پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. این شماره پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا درباره فیلم مستندی است به نام خواب نیلا در باغ بهشت انگوری، مستندی که موضوع سرنوشت فرزندان حاصل از روابط خارج از ازدواج رسمی در ایران رو دستمایه کار خودش قرار داده. در دوره اخیر جشنواره فیلم‌های حقوق بشری یک دنیای جمهوری چک فیلم مستندی به نمایش در اومد که به صورت مخفیانه در داخل ایران ساخته شده و روایت صریح و کمتر دیده شده‌ای درباره یکی از موضوعات خاص جامعه ایران داره. این مستند خواب نیلا در باغ بهشت انگوری نام داره و روایتی از چند سال زندگی یک مادر تنها و دختر کودکش در شهر مذهبی مشهد ایران، دختری که حاصل رابطه خارج از ازدواج رسمیه و بیننده فیلم شاهد تلاش‌های مدام مادر برای گرفتن شناسنامه و حضانت دخترش و فراهم کردن شرایط زندگی معمول اون در جامعه‌ای درگیر با قوانین مذهبیه.
من 3 تا قاضی عوض کردم. اصلا یادم نمیره قاضی بعدش من گفت بچه تو هر روز آده است.
فیلم موضوع ازدواج موقت یا صیغه رو بر بستر مناسبات خاص یک شهر مذهبی در ایران مورد توجه قرار میده و در کنارش تنهایی کودک فیلم در مواجهه با شرایط خاصش و نوع رفتارش در قبال این شرایط رو بیان میکنه.
میره خانم.
بله.
شاعر شدی، شعر گفتی.
بله.
شعرتو برای من میخونی؟
بله حتما.
بفرمایید، خواهش میکنم.
انبه خوبه بی دنبه، دنبه خوبه قلمبه، نیلا کجاست تو خوابه، تختش توی اتاقه، اتاق کجاست تو باقه.
کل فیلم خواب نیلا در باغ بهشت انگوری بدون گرفتن مجوزهای معمول در ایران ساخته شده. بخشای زیادی از اون شامل حضورهای شخصیت اصلی فیلم در اماکن دولتی هم به صورت مخفیانه فیلم برداری شده. درباره ساخت این فیلم با نیلوفر تقی‌زاده کارگردانش گفتگو کردم.
خانم تقی‌زاده، ابتدا از سوابق خودتون میگید که کار فیلمسازی مستند رو از کجا شروع کردین و پیش از این فیلم آیا سابقه ساخت مستند بلند هم داشتین؟
من همیشه حتی قبل از اینکه درس فیلمسازی رو بخونم خب علاقه زیادی داشتم به فیلمبرداری مستند، به قصه آدم‌ها و خیلی جذبشون می‌شدم. اما بعداً من در زمانی که به آلمان مهاجرت کردیم در واقع کارگردانی تئاتر و سینما خوندم و بیشتر قصدم این بود که به سمت فیلم سینمایی داستانی بیشتر برم. اما بعد از اینکه بنا به اتفاقاتی برای یک فیلم سینمایی به ایران رفتم، فیلم سینمایی مستندی که اونجا جزو گروه تولید بودم، تصمیم گرفتم که ایران بمونم برای مدت و این شروع این شد که من بعد از مدت کوتاهی در تلویزیون ZDF آلمان مشغول به کار بشم و اونجا به مدت چندین سال، از سال فکر میکنم 2006 تا 2012، البته وسطش یه 2 سالی بریک بود، مسئول ساخته شدن هر آنچه که مستند از ایران برای این شبکه ارسال میشد و تهیه میشد بودم، در کنار خبرنگاران حالا آلمانی که مقیم نبودن در ایران و من بین تهران و آلمان در اون دوره در حرکت بودم. این زمانی بود که خب من خیلی بیشتر وارد جریانات مستند ایران شدم، اتفاقاتی که خب می افتاد و اون شانس رو می داد به من با داشتن اون کارت خبرنگاری، بیشتر اتفاقاتی رو که می دیدیم خب نمی شد راجبشون گزارش تهیه کنیم یا فیلمی تهیه کنیم، ولی خب برای من دنیای آموزنده‌ای بود.
ولی این فیلم اولین فیلم بلند شماست، درسته؟
این فیلم اولین فیلم بلند سینمایی من هست. من قبل از اون چند تا فیلم دیگه هم کار کردم، ولی اونها فیلم های تلویزیونی هستند که برای شبکه‌های مختلف آلمان تهیه شدن.
مضمون این فیلم حاصل همون تحقیقات و
روبرویتون با سوژه های مختلفی بود که احیانا خبرنگاران مختلف که از ایران خبر تهیه می کردن قرار می گرفتین، که معمولا هم موضوع ازدواج موقت یکی از موضوعات همواره مورد توجه هست در گزارش خبری از ایران.
در واقع من بیشتر این یه چیزی بود که از بچگی، خب به هر حال من مشهد بزرگ شدم، من متولد مشهد هستم و تا 18 سالگی در مشهد زندگی می کردم. من همیشه تحت تاثیر قصه های بچه ها و زنان بودم و یکی از مسئله هایی که خیلی منو تحت تاثیر خودش قرار میداد جریان انسان هایی که شناسنامه نداشتند و خب این در مشهد برای مردم خوب همسایه، کشور همسایه ما که در مشهد بیشتر، خیلی بیشتر شاید بودند از جاهای دیگه، افغان های عزیز و همینطور بچه هایی که حالا مال صیغه موقت بودند و و و و و خب خودم هم گاهی همراه دوستانی هم کلاسیایی رفته بودم که بچه ای رو متاسفانه سقط کردن رو در حالی که عاشق اون کسی بودن که این بچه مال اون بود و سالها بود باهاش بودن و به دلیل اینکه خب جامعه هرگز این رو نخواهد پذیرفت این اتفاق می افتاد. اینطوری بود که من همیشه این موضوع توی ذهنم بود که اول قصدم این بود که راجع به یک دختر افغان فیلمی بسازم، که بعد از اینکه برخوردم به دوستی که راجع به این دوست مشترکمون که روزی هم کلاسی ما بود برای من گفت، ذهنیتم کاملا به سمت این قصه رفت.
یعنی این شخصیت اصلی فیلم رو شما پیشتر به نوعی آشنایی داشتین یا جایی باش برخوردی داشتین؟
بله، شخصیت لیلا رو من کاملا، حالا نه کاملا ولی تا حدی آشنایی باش داشتم. ما حدودا فکر میکنم 2 یا 3 سال هم کلاسی بودیم در مشهد. خانواده هامون، وضعیت خانواده ها کاملا متفاوت بودن. چیزی که شاید برام خیلی جالب بود اتفاقا همین تفاوت بود و اینکه چند تا خواهر بودن، همشون بسیار هنرمند بودن، یکیشون خیاطی میکرد برای همه لباس میدوخ، یکی دیگه نقاشی عالی داشت و اینها متاسفانه در خانواده‌ای بودند که از طرف مردان اون خانواده بسیار بهشون ظلم میشد و هم از طرف اجتماع و هم از طرف خانواده، و اینطوری بود که من این آشنایی رو از قدیم داشتم. سالهای زیادی هیچ رابطه ای نبود ولی خب دوستان مشترکی داشتیم که دوباره همدیگر رو دیدیم و اینطوری شد که قرعه به نام ایشون خورد، در حالی که باید این رو هم بگم آدمای زیادی بودن در مشهد اون زمانی که من میخواستم کار بکنم که حاضر بودن و خیلی دلشون میخواست که این اتفاق بیفته چون شانس های مختلفی رو بر خودشون هر کدوم میدیدن.
منظورت اینه که حاضر بودن که مقابل دوربین قرار بگیرن و به نوعی داستانشون روایت بشه، چون به نظر میرسه یکی از چالش های مهمتون باید راضی کردن شخصیت اصلی باشه که شما بتونید وارد زندگیش بشین و روایت به نسبت هم بی‌پرده پوشی هم دارید ارائه میدید از زندگیش، که معمولا در کمتر مستندی که در داخل ایران از شخصیت های مختلف هست، از لحظات زندگیشون یا گذشتهشون، به خصوص تصاویری که از فیلم های خانوادگی داریم میبینیم، کمتر در اون مستندها میبینیم. اینجا شما تونستید که به این ترتیب وارد کاملا زندگی شخصیت اصلیتون بشین.
بله، میتونم بگم که چندین نفر دیگه هم بودن که در واقع اونا رو ولی من اون مدت طولانی و زیاد نمیشناختم و از اونجایی که اشخاص دیگری هم در به هر حال خانواده ها هستن و در این رابطه خاص من این اطمینان رو میتونستم داشته باشم به لیلا و لیلا هم همینطور به من که ما این رو بین خودمون انجام میدیم و این خبر یهویی درز نمی کنه همه جا، این تصمیم رو گرفتیم که با هم دیگه این کار رو انجام بدیم.
لیلا پررو شدی ها؟
تو پررو شدی؟ حرف دهنه تو بفهم، با من بد صحبت نکن، با من بد صحبت نکن.
دختر مال مایه، نگاه کن دختر مال ما باشه.
چجوری مال توه؟ چجوری مال تو؟ الان به من ثابت کن که مال توه. کوچه شما سمته؟
بابا نگاه کن، ازت میگیرم به شهر دیگه به زبون خوش. نارم یک نفر استخدام میکنم مثل دکسش، حواست جمع کن. علی که لنگ و لگت بیدیم یک موقعی
من وقتی دارم بهت میگم بچه تنها نمیاد، هی به من چرت و پرت نگو. نگو من اعصابم از تو ضعیف‌تره. خب خیلی اعصابم ضعیفه، اینقدر اعصابم ضعیفه که ممکنه باید درگیر بشم. از درگیریم اصلا نمیترسم.
نظر هر بیننده‌ای که فیلم رو میبینه همین همراهی بسیار خاص شما با شخصیت اصلی است که وارد لحظات مختلف زندگی میشه و یک نوع اجرای خیلی صمیمانه و همراهی رو داریم ببینیم با شخصیت اصلی فیلم.
ببینید، ما هر دومون میترسیدیم، ولی ترس ما بیشتر برای اتفاقاتی بود که میشد از بیرون برای ما بیفته، اما اطمینانی وجود داشت، شاید به خاطر اون سابقه آشنایی که از همدیگه داشتیم و هم ایشون میدونست میتونه به من اطمینان کنه و هم من خب در اون زمان کاملا اطمینان داشتم که اون صحبتی که ما خواهیم کرد از اول تا آخرش دو تا پشتش خواهیم بود.
روند تولید فیلم چه مدت طول انجامید؟ به نظر میرسه که 3 تا 4 سال ما درگیر زندگی این شخصیت اصلی هستیم. در تولید هم همین روند کاملا پیش رفت؟
کلن مراحل تولید تقریبا 3.5 سال طول کشید. احساسی مقدار درگیر جریان شدم و خیلی سعی کردیم که تمام کارهای از شناسنامه و پاسپورت و حتی موقعیت خارج شدن از کشور رو بتونیم تهیه کنیم برای لیلا، گربه و نیلا، و خب این زمان بیشتری هم برد.
فرایند تحقیقتون چگونه پیش رفت؟ آیا میخواستید در واقع نگاهی که در جامعه و قوانینی که در ایران هست نسبت به یک رابطه بین زن و مرد شکل میگیره رو رعایت کنید و حالا بعدتر به مفهوم ازدواج موقت برسید، یا اینکه اصولاً پرداختن به موضوع ازدواج موقت و صیغه به عنوان بخش محوری کارتون مطرح بود از ابتدایی که در ذهنتون داشتید؟
ببینید، مهمترین نکته برای من در ساخت این فیلم، آلمانی میگیم یک صورتی دادن به این بچه ها، یک تصویر. میدونید از من سوالی پرسیده شد توی پراگ اتفاقا، که از من پرسیدن سخت‌ترین چیزی که توی این فیلم برداری بود برای من چی بود؟ آیا برنگشتن به ایران بود؟ آیا ترس از بازداشت شدن از طریق پلیس بود یا هر چی؟ و من واقعا بدون فکر کردن جواب من این بود که هر بار که میرفتم و برمیگشتم به ایران، شاهد صدمه‌های روانی و فیزیکی بودم که به این بچه خورده بود و همزمان همواره فکر میکنم میخوره، به خاطر اینکه جامعه ما متاسفانه و دولت ایران، جامعه شاید بخشی ناخودآگاه، ولی بسیار کلامی که ما داریم، کلمه حرومزاده، کلمه هستش که استفاده میشه ازش هم در اجتماع، حالا چه ما میخواییم به آخوند فوش بدیم، چه میخواییم بچه‌ای که اگر به خداوند کسی اعتقاد داره این هدیه ایست از سوی خداوند، این گفته میشه. و مهم نیست که آدم حالا از یک ازدواج موقت به دنیا بیاد، بدون ازدواج موقت به دنیا بیاد یا هر چیز دیگری، هر کسی که باشه اگر روزی 10 بار این کلمه رو بشنوه، حالا از سوی آدم‌های مختلف و حتی اونایی که نمیگن ترحمی نشون میدن، یعنی مهربون‌ها ترحم نشون میدن و نامهربون‌ها توهین میکنن. و من امیدم این بود و هست که یه جوری این فیلم آینه کج و کلهی باشه که ما به خودمون هم نگاه بکنیم.
جغرافیای روایت فیلم هم که شهر مشهد هست، این قوانین مذهبی بر یک جامعه تحمیل میشه رو به شکل خیلی آشکاری میتونیم ببینیم. تأکیدایی که شما درباره حضور شخصیت ها در اماکن مذهبی در شهر مشهد هم دارید میکنید این رو نشون میده.
ببینید، من مشهد رو انتخاب کردم به خاطر اینکه به نظر من تضاد اون چیزی که باید باشه به گفته حالا مذهب، دین و اون چیزی که در اجتماع هست در مشهد به نظر من به اوج خودش میرسه. و داستان‌هایی که روایت میشه، قصه‌هایی که ما باهاشون بزرگ شدیم در کل ایران و خب در مشهد خیلی بیشتر هستش، تمام کسانی که در مشهد زندگی میکنند میدونند که این اتفاقها در مشهد میفته. کافیه که شما 2-3 ساعت دور بر حرم یه جا بشینید و فقط تماشا بکنید، مسلماً تعداد زیادی میان برای راز و نیاز و برای اعتقاداتشون. ولی این قصه ها هم تا بوده و در این 45-6 سال گذشته خب خیلی بیشتر شده. من امیدوارم که تونسته باشم توی این فیلم یه مقدار، فقط من اصلا قصدم قضاوت مذهب هستش، نه مخالفت با مذهب هستش، من برای هر عقیده ای احترام قائل هستم. این اتفاقها خشنتر از اونی هستن که ما اصلا بتونیم تصورشو بکنیم و من به جرئت میتونم بگم که قصه لیلا و نیلا قصه ای هستش که اونا نسبت به خیلی های دیگه حالشون خوبه، ولی فضای دور حرم فضای بسیار بسیار ناامنی هستش و اینو خب همه مشهدی ها میدونن، ولی کسی راجبش صحبت نمیکنه، چون به هر حال مشهد شهری هستش که از لحاظ سیاسی هم خیلی قدرتمنده، قدرتمندتر از هر شهر دیگه‌ای، و این صیغه های ساعتی این اتفاق ها به نظر من خیلی هم ربطی به نظر شخصی من هست که این خیلی ربطی به دین و مذهب نداره، بلکه از دین و مذهب استفاده میشه برای حالا.
بی بند و باری.
شما درباره نمایش تصویر کودک شخصیت اصلی فیلم دچار چالش نبودین؟ اینکه روایت بی پروایی از زندگیش باشه نسبت به سالهای آینده که این فیلم رو میبینه، آیا ممکنه که این کودک نظر دیگری داشته باشه یا از ابتدا به نوعی رضایت خانوادهشون رو جلب کرده بودین؟
مسلماً خیلی فکر کردم راجع به این جریان و همواره هم الان که با شما صحبت میکنم مهمترین چیز برای من اینه که کمترین صدمه بتونه خورده بشه به نیلا. منتهای مراتب بعد از فکرهای زیادی که کردم و صحبت و مشورتهای زیادی که گرفتم، میدونید در مورد بچه ها چرا این صدق میکنه کاملا. در مورد بچه هایی مثل نیلا من به نظرم بسیار مهم هست که این بچه ها بدونن اتفاقا صورت زیبایی دارن، سیرت زیبایی دارن و مقصر چیزی نیستن. تمام تلاش من در این فیلم، یکی از قصدهای مهم من این هستش که کسانی که حالا چه بچه اینطوری دارن با این وضعیت دارن یا چه خودشون کسی هستن که چنین قصه ای داشتن، شاید با دیدن این فیلم متوجه بشن که چقدر خوبن، چقدر چهره اجتماع و یا شاید سیاست و یا شاید مذهب افراطی نگاه زشتی به اونها داره. و در این مورد خاص فکر میکنم که من با این کار سعی دارم میکنم بچه هایی که به این سرنوشت دچار هستن متوجه ارزش خودشون بشن، چون چه با این فیلم چه بی این فیلم این بچه ها شاهد این رفتار با خودشون هستن هر روز و هر شب. باور بفرمایید که در این فیلم من مجبور بودم به هر حال روی یک موضوع خاص تکیه کنم. برای من سخت ترین لحظات لحظاتی بود که دوربین من روشن بود و من می دیدم که این بچه نشسته و میشنوه، هر روز میشنوه که مقصره، که مقصره، که به خاطر تو، که به خاطر تو، از هر سو و سمتی که شما تصورش رو بکنین. و این خیلی به نظر من مسئله مهمی هست که من امیدوارم که با این فیلم بشه یک تلنگر کوچکی ما به خودمون بزنیم.
مگه اداره به شما نگفت یه ماه فرصت دارید که این کار انجام میشه؟ برای شناسنامه بچه بود، الان شناسنامه اوکی شد.
شناسنامه چند سال برای شناسنامه
دو 6
سال دویدم. خب نه بابا بیا، الان قشنگ بهتون جواب میده، ازش سوال کنی. بابا آب داد، بابا نان داد، ریاضی بچه من تا صد الان بلده بشماره.
شما یک نامه از مکتب باید برای ما بیاریم مبنی بر ثبت نام دخترتون.
مکتب؟
آموزش ابتدایی ناحیه ایستا.
خب اونا که اینو به من دادن، من رفتم پیش آقای فخربندی.
خب نه شما برید مکتب.
ما یه جلسه داشتیم قشنگ برای من توضیح.
چگونه به این نتیجه رسیدید که در خیلی جاها مثل داخل ساختمان‌های قوه قضاییه یا جاهایی که بسیار اداری هست و اماکن دولتی در ایران محسوب میشن بتونید فیلم برداری کنید؟ احتمالاً تمهیدات زیادی رو به کار بردید و به نظر میرسه که صرفاً هم خودتون به عنوان گروه سازنده فیلم همراه شخصیت اصلی بودین.
بله من خودم بودم و خب به هر حال من سالهای زیادی در ایران فیلم برداری کردم، حالا برای جاهای مختلف.
چه تبعات این شکل ساخت فیلم فکر کردین؟ یعنی در واقع از ابتدا تصمیمتون این بود که بتونید کاملا صریح ترین شکل ممکن فیلم رو بسازید و اینکه ممکنه دیگه نتونید در ایران فیلم بسازید رو، این ریسک رو بپذیرید که بتونید چنین تصاویری رو ثبت کنید، درسته؟
میتونم بگم سخت در این تصمیم آگاهانه من بود که در زندگیم گرفتم، به خاطر اینکه من ایران رو خیلی دوست دارم و زیاد هم ایران میرفتم، ولی شاید امیدی که داشتم که بتونه این فیلم تغییری بده در زندگی حداقل یه بچه برای من انگیزه بزرگی شد که این کار رو عاشقانه انجام بدم. و برای فیلم برداری در ساختمان‌های دولتی و جاهای مختلف خب مسلماً هم می‌ترسیدم هم اضطراب داشتم، اما فکر می‌کنم اون خواستن انجام این کار و انگیزه من بسیار بالاتر بود و به لطف حجاب اسلامی این مقدور شد که بتونم پشت شالی که به سر داشتم دوربینم رو مخفی بکنم. و خب مسلماً فیلم از لحاظ استتیک و تصویری فیلم از دید خود من فیلم قوی نیست، ولی خب فیلمیه که خب مخفیانه گرفته شده و حتی اکثری بوده که من تونستم انجام بدم و سعی کردم تا جایی که ممکنه تماشاچی لحظاتی رو همراه شخصیت اصلی ما باشه، از اضطراب و صبر و تکرار و خشونتی که اون باید تحمل کنه رو همراهش بشه.
در پایان فیلم نسبت به سرنوشت شخصیت‌ها تا حدودی یک نوع روایت مبهم وجود داره، البته بر مبنای یک پایان بندی سینمایی به نظر میرسه که به نوعی یک ایده‌ای میتونه باشه، اما بیننده درگیر این میمونه که نهایتاً این شخصیت‌ها به کجا رسیدن. به نظر میرسه در صحبت‌هایی هم که شما پیشتر داشتین نهایتاً از ایران خارج شدن، درسته؟
تماشاچی با حسی از سینما فکر می‌کنم بیرون میره یا از فیلم بیرون میره که من در اون زمان خودم داشتم، حس جا گذاشتن این آدما با این قصه باز که هر روز ممکنه اتفاق بدی بیفته اینا رو پشت سر میذاره. یعنی اینکه شما میرین و نمیدونین چی میشه، میگیره بچه رو نمیگیره بچه رو، موفق میشن نمیشن، و این خب دقیقاً قصه ای هستش که این جور آدما دارن. میدونین هیچ وقت فرداش مشخص نیست و خب این من سعی کردم اون حسی که خودم داشتم، حس جا گذاشتن یک انسانی یا انسانهای که درگیر داستانشون شدین و میخواین که حالشون خوب باشه ولی خب باید پشت سر بگذارینشون چون کاری از دستتون بر نمیاد، این حس خودم بوده و سعی کردم که این رو نشونش بدم.
و روند نمایش فیلم چگونه است؟ آیا به فکر دیده شدن اون هم در داخل ایران هستین؟
فیلم از 11 آپریل در کشور آلمان در شهرهای مختلف در سینماهای مختلف به روی پرده خواهد رفت. بعد از پایان اکران در کشور فرانسه و در کشور آلمان در تلویزیون آرته هم پخش خواهد شد و مشغول برنامه ریزی هم هستیم که در ایران بتونن فیلم رو دوستان ببینن، کسانی که دلشون میخواد که به محض اینکه مشخص بشه حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد.
تو که
به پایان این شماره از پادکست صحنه میرسیم. در لحظاتی از این شماره صدای قسمت‌هایی از فیلم خواب نیلا در باغ بهشت انگوری همراه موسیقی اون ساخته مجید درخشانی رو شنیدید. من بابک غفوری آذر هستم و از همراهی شما سپاسگزارم. تا شماره دیگه امیدوارم روز و شب‌های خوبی داشته باشید.
منم Time.